أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. وارد شدیم در فصل 23 از کتاب حج بحث تحریر که در مورد رمی جمرات سگانه است. اولین مسئله ای که مطرح شد این بود که هر شبی رو که بیتوته اون در منا بر حاجی واجب است، در روز اون شب یعنی فردای اون شب باید هر سه جمره رو رمی بکنه و به هر سه جمره سنگریزه بزنه. این مطلب رو کما این که از عبارات بزرگان از فقها هم دیدیم، درش دعای اجماع و عدم وجود مخالف هم هست، یعنی مطلب کاملا روشنی است. البته خب این اجماعات می‌بینید فقط دلخوشکنکه و الا عموما چنین اجماعات مدرکی است. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم هر کدام از فقها به منابع و به مراجع مثل روایات مراجعه کردن، با استفاده از روایات استدلال خودشون رو انجام دادن، به نتیجه ای رسیدن، اون رو به عنوان فتوا گفتن. حالا ما وقتی میریم سراغ فتاوا می‌بینیم فتاوا مثل همه اجماع رو به دست میاریم. خب من عبارت حضرت امام راحل العظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته رو یک بار دیگه میخونم تا برم سراغ استدلال ما. ایشون فرمودند یجب و رمی الجمار الثلاث، واجب است رمی کردن، سنگ انداختن به هر سه جمره. بعد هم جمار الثلاث رو تفصیل میکنه، ای الجمرة الاولى والوسطى والعقبة. خب یجب فی نهار اللیال التي یجب علیه المبیت فیها، در روز اون شبهایی که بر حاجی بیتوته در منا در اون شبهاش واجبه. هر شبی که بیتوته در مناش واجب باشه، روزش رمی هر سه جمره رو باید انجام بده، هم اولا هم وسطا و هم عقبا یا عقبه. حتی الثالث عشر لمن یجب علیه مبیت لیله، حتی در روز 13 هم اگر کسی در شب 13 بیتوته در منا بر او واجب شده به خاطر کاری که انجام داده، برای اینکه مثلا از نساء یا از شکار احتراز نکرده شب 13 رو باید بمونه، یا برای اینکه تا غروب شب 13 از منا خارج نشده و باید در منا بمونه، حالا که شب 13 بیتوته واجب شده، در روز 13 باید سه تا جمره رو رمی بکنه. خب حالا این حکم رو که مورد اتفاق هم هست و مخالفی هم علی الظاهر نداره، از کجا استفاده میکنیم؟ توایف مختلفی از روایات میشه مستند این حکم باشن. از 6 طایفه از روایات با 6 بیان میشه این وجوب رمی جمرات سگانه رو استفاده کرد. این که رمی واجبه، فعلا حالا اصل حکم رو و وجوب رو میخواییم استنباط کنیم. اولین طایفه از طوائف ششگانه ای که بر وجوب رمی جمرات سگانه دلالت می کنند، روایاتی هستند که بر وجوب بازگشت به منا برای تارک رمی دلالت می کنند. میگن کسی که رمی جمرش ترک شده باید برگرده به منا و رمی بکنه. خب از این که تارک باید برگرده و رمی بکنه، وجوب بازگشت فرع بر وجوب رمیه، و الا اگر اصل رمی واجب نباشه، قضای اون واجب نخواهد بود. این اصل استدلال. پس روایات رو الان خواهیم خوند که میگن آقا کسی که تارک رمی جمرات ثلاث هست باید برای انجام رمی به سرزمین منا برگرده تا رمیشو انجام بده، یعنی در واقع قضا واجبه و معلومه وجوب قضا فرع بر وجوب اداست. از این روایات میخواییم استفاده کنیم که رمی جمرات ثلاث هر کدوم در روز خودش واجبه. دو تا روایت در این زمینه خدمت دوستان بخونم که هر دو صحیحن، هر دو را هم معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه. صحیحه اولای معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب سوم از ابواب العود الی منا، در این باب سوم از ابواب العود الی منا همون حدیث اول رو توجه کنیم. حدیث اول سند رو یه توجهی بکنید تا بریم سراغ دلالتش. حدیث اول اینه، محمد ابن یعقوبه، پس مرحوم شیخ حر عاملی این حدیث رو از کافی کلینی نقل میکنه. خب حالا این مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی الخزازه، او که خودش هم از اصحاب امام صادق به حساب اومده، این محمد ابن یحیی در موردش تصریح به وثاقت شده، گفتن ثقه و عینه. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی است، که این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم داریم در موردش که کان شیخ هذه الطائفه و وجهها و فقیهها، ثقه و مورد اعتماد، همون شخصیتی است که در بین راه امام رضا وقتی از این مسیر رد شده خدمت امام هم رسیده. پس این هم توصیق خاص داره. احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، تصریح به وثاقتش شده ثقتون، مدح هم شده که شخصیت عادی نیست، اوسع اهل زمانهی علمن بالفقه والآثار والمناقب وسائر العلوم، بس نسبت به علم و روایات و مدائح اهل بیت و بقیه دانش ها اوسع اهل زمانش، از همه عالم تره، در این حال که آدم مورد اطمینان و ثقه هم هست. حسین ابن سعید اهوازی ان فضالت ابن ایوبه، فضالت ابن ایوب هم خب عزیزان میدونن او هم ساکن اهواز بوده، گفتن که این شخصیت شخصیتی است که هم در گفتار مورد اعتماده، هم از نظر اعتقادی اعتقادات خوبی داره، ثقه فی حدیث و مستقیم فی دین. خب پس وقتی این سلسله سند رو میبینیم، میبینیم سند کاملا روشن و صحیحی است. حالا فضالت ابن ایوب هم از معاویه ابن عمار که اوجه تشیع در زمان خودش در شیعه است، شخصیت شناخت شده مورد اعتماد از اصحاب امام صادق، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، پس از نظر سند مشکلی نیست، سند صحیح هست، اما دلالت سألت ابا عبدالله علیه السلام ما تقول فی امرأة جهلت ان ترمی الجماره، چه می فرمایید در مورد بانویی که نمی دونسته باید رمی جمار بکنه، جمرات ثلاث رو رمی نکرده، حتی نفرت الی مکه، با همون جهل به رمی از منا خارج شده و رفته به مکه. قال، ببینید اینجا قرائنی داریم که یه وقتی شما نگید آقا اینجا منظورش همون رمی جمره در روز دهمه، نه، دو تا قرینه داریم که این رمیی که فراموش شده و میخواد به خاطر انجام اونها برگرده رمی ایام تشریقه، رمی روز 11 و 12 و این هاست، نه رمی روز 10. تو روز 10 رو قبلا خوندیم دیگه، عمل واجب روز 10 اولیش رمی جمره عقبه بود. اینجا میخواییم بگیم آقا او مراد نیست، مراد رمی ایام تشریق. دو تا قرینه داریم، یک در روز 10 چند تا جمره رو باید بزنه؟ یک، درسته؟ در حال اینجا تعبیر چیه؟ ندانسته، جاهل بوده به این که رمی بکنه جمار رو. جمار جمع جمره است، پس به کار رفتن صیغه جمع به تعبیر جمار نشونگر اینه که مراد رمی جمره روز 10 نیست، بلکه ایام تشریق مراده که عرصه رو رمی میکنه. از طرف دیگه آیا شما هر خارج شدن از منایی رو بهش نفر میگید یا نفر اصطلاح خاصیه؟ حالا دیروز فریروز و روزهای قبل میگفتیم میگه نفر اول و دوم و اینها، این نفر خارج شدن از منا بعد از انجام اعمال مناست، بعد از تمام شدن بیتوته هاست، روز 12 یا 13. اینجا تعبیر نفر رو داره، پس خود تعبیر حتی نفرت الی مکه هم قرینه دیگر، شاهد دیگر بر این که مراد از این رمیی که فراموش شد، رمیی که ترک شده و امام میخواد بگه برگرده، کدوم رمیه؟ رمی ایام تشریق، رمی جمرات ثلاث. پس میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، لذا این قرائن رو توجه کنید و نحوه استدلال، چون در دو سه تا حدیث بعدی هم این کلمات و این قرائن هست. سوال کردم از امام صادق چه میفرمایید در مورد خانومی که جهلت ان ترمی الجماره، جاهل بود نسبت به این که باید رمی جمرات بکنه، رمی نکرده، حتی نفرت الی مکه تا این که کوچ کرده به مکه، از منا خارج شده و رفته به مکه. قال حضرت فرمودند فلترج فلترم الجماره کما کانت ترمی. پس نید صیغه امر شما میگید ظهور در وجوب داره، امام فهمید باید برگردد و باید رمی بکند، قضای امرش رو به جا بیاره، اون گونه که ادا ان لازم بود رمی بکنه، الان هم به ترتیب رمی ها رو انجام بده. پس اصل استدلال معلوم شد، وقتی رجوع و انجام قضا واجبه، پس اصل این رمی ها هم واجب بوده و اصل این رمی ها هم با توجه به قرائن معلوم شد رمی های در روزه 11، 12، 13، نرم یه روز 10. این وجوبش قبلا اثبات شد. پس قال فلترجع، باید برگردد، فلترم الجماره و باید رمی بکند جمرات رو، کما کانت ترمی، همچنان که رمی می کرد، یعنی همچنان که اداعن به ترتیب رمی می کرد، قضاعن هم همون کار رو بکنه. و رجلو کذالک، حالا شما سوالتون در مورد مرأه است، مردم اگه باشه و ترک کرده باشه رمی جمار رو، تکلیفش همینه، او هم باید برگرده و قضاشو به جا بیاره. این اولین حدیث. حدیث دوم که اونم باز صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادقه، باز در همین جلد 10 باب 3 از ابواب العود الی منا، حدیث 3. حتی در مقابل نص. خب پس تمام دیگه. خب سومین روایت این باب باز و به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن النخعی عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار، باز منبعی که مرحوم شیخ الرعاملی از اون نقل کرده کافی کلینی است. در حدیث اول گفت محمد ابن عقوب، در حدیث دوم میگه و ان علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، اینجا میگه و به اسناد هی عن موسی بن القاسم. پس اینجا از موسی بن قاسم، موسی بن قاسمی که توصیق خاص داره، گفتن ثقتون ثقه واضح الحدیث حسن الطریق. او داره نقل میکنه عن النخعی، ابراهیم ابن یزید نخعی هست که البته ولو اختلافکی در مورد اعتقادات او وجود داره ولی قرائنی بر شیعه بودنش هست، در این حال که آدم و دانشمند و خودش برای خودش شخصیتی است صاحب نفوذ و در این حال ثقه. او داره نقل میکنه ان ابن ابی عمیر شخصیتش روشنه، ان معاویه ابن عمار که دیگه هم الان از قدیم هم این روزا خیلی با معاویه ابن عمار دیگه معنوس شدیم. پس سند این روایت هم صحیح هست. قال معاویه ابن عمار اینجا میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام خدمت امام صادق عرض کردم رجل نسی رمی الجمار، نسی رمی الجمار فراموش کرد. قال امام فرمودن یرجع فیرمیها، فراموش کرده نداره، برگرده و رمی بکنه. بازم برای این که بگیم آقا اینجا حکم نسیان جمرات ثلاث هست، نه فقط جمره عقبه روز دهم، قرینمون کلمه جمار به صیغه جمع. پس امام فهمد برگرده و رمی بکنه. فإن قلت فإنه نسیها حتی اتا مکته، عرض کردم یبن رسول الله این فراموش کرده، تو راه و اینا یادش نیفتاده، وقتی یادش افتاده که دیگه اومده وارد مکه شده، تو مکه تازه یادش افتاده. قال یرجع فیرمی متفرقن، یعنی اگر روزهای مختلف رو فراموش کرده اینجوری نیست که بیاد دو روز مثلا نزدم، یا کسی بود که سه روز باید میزده، اول 21 به اولی بزنه بعد بره 21 به دومی بزنه بعدم برسه، نه باید ترتیب رو هم مراعات کنه، فاصله رو هم فصل رو هم رعایت کنه، یه جوری باشه که معلوم بشه هر کدوم از اینها ماله یه روزیه. ببینید قال یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین به ساعتین، ساعتم اینجا مراد 60 دقیقه نیستا، یعنی مقدار فاصله بندازه. پس رمی جمره اولا ثانیه ثالثه رو بزنه بگه خب این مال روز 11م، یه چپقی چاق بکنه، یه آبی بخوره، تشنگی، کمربند رو محکم ببنده، میخواد حمله بکنه به شیطان، بعد برگرده بیاد دوباره اولی دومی سومی رو بزنه. اگه سه روز قرار بوده باز یه مقدار صبر کنه بعدن بیاد. مثلا اینجوری نباشه که بگه خب من که سه روز باید میزدم این اولی رو بزنم 21 بزنم، هفتش مال روز اول، هفتش روز دوم، هفتش، نه، هم ترتیب هم فاصله رعایت بشه. حالا به هر حال اوناش بعدن هم بیان خواهیم کرد، الان اصل این که امام میفرماید برگرده و این کار رو انجام بده، از این وجوب عود و انجام قضا ما استفاده میکنیم که اداش هم بگی واجبه. این هم روایت دوم. پس اولین طایفه از روایاتی که میشد از اونها استفاده کرد وجوب رمی جمرات ثلاث رو در ایام تشریق، اون روایاتی بودن که میگفتن اگر کسی تاریک بوده ترک کرده برگرده و انجام بده. طایفه دوم روایتی است که میگه اصلا اگر ترک کرده رمی رو سال بعد هم که شده بره و انجام بده. بس دلالت بر وجوب قضای رمی جمرات در سال بعد، بازم استدلال رو شما بگی، وقتی قضا در سال بعد واجبه باید بره انجام بده، اگه خودش نمیتونه یکی رو بگه که از طرفش بزنه، پس معلوم شه همون وقت اگه تو مکه تو ایام حج اگه باشه به طریق اولا باید برمیگشته که از روایت قبلی استفاده کردیم، و از اینا استفاده میشه که اصل اداش واجب بوده که این همه تأکید میشه بر اینکه قضاش انجام بشه. روایتی که برای این مورد میخواییم بخونیم باز روایتی صحیحه، صحیحه عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام. این صحیحه عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام بازم در همین باب هست، جلد دهم باب سوم از ابواب العود الی منا، حدیث چهارم این بابه. حدیث یک و دو رو قبلا خوندیم، اینم حدیث چهارم. سند اینه و عنه ان محمد ابن عمر ابن عمر ابن یزیده ان محمد ابن اظافر ان عمر ابن یزیده ان ابی عبدالله. خب اینجا نقل هست از همون موسی بن قاسم، موسی بن قاسم از محمد ابن عمر ابن یزید. این محمد ابن عمر ابن یزید به واسطه محمد ابن اظافر از پدر خودش از عمر ابن یزید میخواد نقل کنه. حالا محمد ابن عمر ابن یزید گفتن که شخصیت خوبی است، حتی کتابی داره که دیگران از کتاب او نقل میکنن و مورد اعتماده، پس لهو کتاب. خودش البته از کسانی است که از امام کاظم مستقیم نقل حدیث میکنه، اما اینجا از امام صادق میخواد با واسطه نقل بکنه. به واسطه محمد ابن اظافر، محمد ابن اظافر که هم از اصحاب امام کاظم هست هم از اصحاب امام صادق خودش و توثیقم شده ثقه است، این در واقع علاوه بر امام صادق و امام کاظم عمرش طولانی بود، زمان امام رضا رو هم حتی ترک کرده. حالا اینا شکاری نداریم، ولی شخصیت مورد اعتمادی ثقه است. او داره نقل میکنه ان عمر ابن یزید. بعضی ها خواستن بگن که این عمر ابن یزید که پدر همون محمد ابن عمر ابن یزیده و پسرش به واسطه محمد ابن اظافر از اون نقل میکنه، شخصیتی است که مورد توثیق یا مدح واقع نشده. اما کسی هم چیزی علیه او نگفته و از اون طرف هم مشهور به این روایت استناد کردن، لذا حتی اگر شما قائل بشید به ضعف سند این روایت، به خاطر عمل مشهور اون ضعف جبران میشه. اما بعضی از رجالیین او رو میگن آقا ثقه است، تصریح به وثاقتش دارن، او رو جلیل القدر میشمارند. بعد هم در مدح او میگن شخصیتی است که هر سال بار سفر به حج میبسته، اعتقاداتش اعتقادات ناب معتقد بود و در این حال هر سال هم زحمت تیه طریق هم هزینه سفر و به سمت مکه میرفت، تا در رابطه با حج کتاب همین داره، روایات حج رو جمع کرده که دیگران از اون نقل میکنن، خودش از اصحاب امام صادق و امام کاظمه که اینجا از امام صادق داره نقل حدیث میکنه. ازا با این بیان اصلا نیازی به جبران ضعف سند نیست، سند خودش صحیحه است که ما هم صحیحه گفتیم این رو. اما دلالت و متن روایت، قال امام فرمودن امام صادق من اغفل رمی الجمار او بعضها، یا بعضها عطف بر الجمار، من اغفل رمی الجمار او رمی بعضها، اگر کسی غافل بشه از رمی جمرات سگانه، یا نه از همش غافل نشده، بعضی ها رو زده بعضی ها رو نزده، مثلا حواسش به سومی نبوده همش اولی دومی رو زده، یا حواسش به دومی نبوده اولی سومی رو زده دومی مونده، پس کسی که غافل بشه از رمی همه جمرات یا بعضی از جمرات حتی تمضی ایام التشریق، تا ایام تشریق تمام شده، فعلیه ان یرمیها من قابلن، اون چرا که فراموش کرده باید سال بعد رمیش بکنه. علیه ان یرمیها تعبیری است که با او از وجوب تعبیر میاریم، علیه ان یرمیها من قابلن سال بعد. آقا خودش ممکنه توفیق حج سال بعد رو نداشته باشه، فان لم یحج رما عنه ولیه، اگر خودش سال بعد حج نمیره، ولیش اگر به حج میره، مثلا فرزندیست بچهش میره، پدرش میره، یا عبدیست مولاش میره، کسی که ولایت بر او داره اگر میره، او انجام بده. فَإِنْ لَمْ يَحْجَّ رَمَا عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اگر نه بابا برای خودش کسی این ولی نداره که. اینجا استعانه به رجل من المسلمین یرمیان هم. به فردی از مسلمان ها که به سفر حج مشرف میشه از او استعانت میجویه، از او خواهش میکنه، میگه خب شما که توفیق دارید مشرف میشید، ما پارسال هم یه جمره وستامون مثلا مونده، اینم به نیابت از ما انجام بدید. پس میدید داره میگه حتی اگر در ایام تشریق اون سال یادش نیفتاد، بعدن متوجه شد سال بعد قضاشو به جا بیاره، خودشم نیست ولیش، ولیی نیست، یه نائب دیگه. اینقدر اهمیت نشونگر اینه که بالاخره خود رمی جمار واجبه، و الا اگر واجب نبود قضاش در سال بعد واجب نمیشد. طایفه سوم از روایات، روایاتی هستن که میگن آقا بین رمی جمرات ترتیب لازمه، باید ترتیب مراعات بشه. خب وقتی ما لزوم ترتیب بین جمرات رو دلیل داریم، بگید اگه ترتیب بینشون واجبه پس اصل وجوب هم ثابته دیگه، اصل رمی واجبه که ترتیب بینشون هم لازمه و باید مراعات بشه. اما روایتی که در واقع بر وجود ترتیب بین جمرات سگانه دلالت میکنه، بازی صحیحه دیگری است از معاویه ابن عمار. این صحیحه در جلد اول برمیگرده به اوائل کتاب، اونجایی که ابواب رمی جمره عقبه روایاتش آورده شده. در اونجا در جلد دهم باب دهم از ابواب رمی جمره عقبه، در این باب دهم حدیث دومه، سندش کاملا براتون آشناست، میخونم این افراد رو، این روزا باش معنوس بودید و میدونید همشون توصیه خاص دارن. و ان علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ان محمد ابن اسماعیل، او ان الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان از صفان ابن یحیی، فضل ابن شازان از صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر، در واقع یعنی پدر علی ابن ابراهیم، یعنی ابراهیم ابن هاشم، از دو طریق این رو نقل میکنه، یکی مستقیم از ابن ابی عمیر نقل میکنه، یکی نه به واسطه محمد ابن اسماعیل که از فضل ابن شازان نقل میکنه، او از صفان ابن یحیی، نهایتا از ابن ابی عمیر. هر کدوم از دو طریق رو شما حساب بکنید مشکلی نداریم. ابن ابی عمیر هم از معاویه ابن عمار نقل میکنه، میشه صحیحه معاویه ابن عمار. ان ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث طولانی، بخشی از حدیث که به درد اینجا میخورده در اینجا آورده مرحوم شیخ الرعاملی، فی حدیث قال وابدأ بالجمرة الاولى فرمها. پس میگه وقتی میخوای رمی جمار بکنی، رمی جمرات بکنی، سه تا جمره رو بزنی، اول از رمی از جمره اولا شروع کن، اول از جمره اولا شروع کن. البته این نکته رو بگم که وسط مشکل پیدا نشه، در کنار رمی جمره یه سری از مستحبات رو هم نقل میکنه، که مثلا در جمره اولا و ثانی از سمت چپ مستحبه، در جمره عقبا پشت به مکه مثلا مستحبه، سنگار چجوری بذاره، چه ذکرایی رو بگه، اینا مستحباته. اما اصل ترتیب رو ببینید، فما که وبدع امر به بعد، امر هم ظهور در وجود داره دیگه، یعنی لازم است آغاز کنی بالجمرة الاولى فرمها، او رو رمی بکن واجب، و فرمه ها ان یسارها از سمت چپش، من بطن المسیل که پشتت محل صافیه، و قل کما قلت یوم النهر، همون دعاهایی رو که در روز نهر یعنی در روز دهم به هنگام رمی جمره میگفتی اینجا هم دعاها رو بخون. ثم قم ان یسار الطریق، سپس از سمت چپ همون مسیر به ایست، فاستقبل القبله، رو به قبله، و احمد الله و اصنع علی و صلی علی النبی و آله، این دعاها رو من انجام بده. بعد اینکه رمی تمام شد این دعاها رو من انجام بده، بعد برو سراغ رمی بعدی. ثم تقدم قلیلا، سپس یه مقدار جلو برو، فتدعو، ثم تقدم قلیلا فتدعو، دعا میکنی، و تسأله ان یتقبل منک، می اللهم تقبل منی، دعا میکنی، از خدا میخوای که رمی جمره رو از تو بپذیره. ثم تقدم ایزن، سپس جلو میری، ثم فعل ذالک عند الثانیه، در رمی جمره دوم هم همین مستحبات رو انجام بده، رمی رو انجام بده، وصنع کما صنعت بالاولا، همون کاری رو بکن که در جمره اولا انجام دادی، هفت سنگ رو از سمت چپ بزن و دعا برای قبولی و صلوات و امثال اینها. و تقف و تدعو الله کما دعوت، بعد می ایستی و دعا رو انجام میدی همچنان که در قبلی انجام دادی. ثم تمضی الی الثالثه، سپس میری سراغ جمره سوم. پس ببینید با آوردن حرف عطف ثم بین رمی جمار، شما در ادبیات عرب خوندید ثم دلالت میکنه بر ترتیب، علاوه بر ترتیب ذکری معلوم شه ترتیب خارجی هم لازمه، اول جمره اولا، بعد ثانیه، بعد ثالثه. خب صیغه ها هم صیغه های امر، دلالت بر وجوب رعایت ترتیب میکنه. چی میخوایم استفاده کنیم از وجوب رعایت ترتیب بین جمرات؟ اینکه اصل رمی واجبه، ولی اگر اصل رمی جمرات واجب نبود رعایت ترتیب معنا نداشت واجب باشه. همه اونها هم به خاطر وجود نسه، و الا اگر نس بر اون نبود، نه شما مثلا در مثل نماز نافل، نماز نافله میگن آقا روزم نگرفت، نگرفت. خب بله بله، با ببینید این که اولا این به عنوان مؤید حساب کنید اصلا نخواهید دلیل، ثانیاً میخوام عرض بکنم نه اینجوری نیست، اگر دلیل خاص نداشته باشیم نمیشه چیزی خودش واجب نباشد ترتیبش واجب باشه، باید دلیلی داشته باشید. خب وقتی محرم شدی شد واجب و به ترتیب باید اعمال رو انجام بدی. واجبه دیگه، واجب شده و ترتیب داره، واجب شد دیگه، به محض احرام شد واجب. نه اینجا از ببینید از این من نه آخه شما تنظیرهایی هم که میارید هیچ کدوم ادعا رو ثابت نمی کنه. بارکلا وقتی شروع کردی شد واجب، دیگه شد واجب، بابا مستحب نیست آخه.
ولی وقتی شروع کردی به عمل، نه اول مستحب، ولی وقتی شروع کردی به عمل
شد واجب. وقتی شد واجب اون اعمالش هم وجوباً باید ترتیباً انجام داده بشه، و الا کسی که محرم نشه بره اونجا، هیچکی نمیگه اول طواف کن بعد برو سعی بکن، سعی لازم نیست. اول طوافی به نیت طواف زیارت انجام بده، بعد طواف نسا، همچین چیزی لازم نیست. نه توجه کنید، چرا دیگه چیزی اینو اصطلاحا شما ما طلبه ها میگیم آقا فرع زائد بر اصل، دیگه نمیشه که بابا اصل عمل واجب نباشه ترتیب واجب باشه. پس بعد هم گفتم یه دوباره مستحبات دیگه، ولی که سکینت و الوقار و فرمه ولا تقف انده ها، ولا تقف انده ها، رحمی کن پیشش بایی نست، برگرد و با دعاهای مستحبی که در اینجا وارد شده کارتو ادامه بده و برو. خب پس این شد طایفه سوم از وجوب ترتیب بین جمرات، رمی جمرات. استفاده کردیم اصل وجوب رمی جمرات رو. طایفه چهارم که نمونه ای از اون هم بخونیم، روایاتی وارد شده که وقتی از امام تفسیر حج اکبر رو خواستند که آقا حج چیه؟ و معلومه حج اکبر وقتی تعبیر میشه مراد حج واجبه، امام فهمد که حج عبارت است از عرفه و رمی. وقتی تفسیر میکنه شما حج واجب رو به عرفه و رمی، معلوم شه وجوب این دوتا رو از این روایت استفاده میکنید، معلوم شه اصل رمی واجبه. روایتش مثل صحیحه عمر ابن عزینه از امام صادق علیه السلام. این صحیحه عمر ابن عزینه از امام صادق دوباره برمیگردیم در همین جلد دهم به ابواب عود الامنا برمیگردیم. در ابواب عود الامنا باب چهارم از ابواب عود الامنا اولین حدیثش، اولین حدیث، من فقط راویا رو بخونم ببینید شما خود به خود پیش پیش میرید و نیازی به معطل شدن نداره. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ان ابیه، ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه که او هم شخصیت جلیل القدر مورد وثوق به توثیق خاصه. حالا عمر ابن عزینه ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن، پس سند کاملا صحیح هست. قال در جزم حدیث طولانی که این بخشش به درد اینجا میخورده، به درد ابواب عود الامینا میخورده و مرحوم شیخ الرعاملی اینجا آورده، قال سألتم عن قول الله تعالی الحج الاکبر، سوال کردم از امام صادق ابن رسول الله حج اکبر در یوم الحج الاکبر که در قرآن اومده منظور چیه؟ قال الحج الاکبر الوقوف به عرفته و رمی الجمار. البته حدیث طولانی ادامه هم داره ولی همین قسمتش به درد ما میخوره اینجا. حج اکبری که قاعدتا حج واجبی است، امام علیه السلام در تفسیر حج اکبر میفهمد حج اکبر عبارت است از وقوف در عرفات و رمی جمرات سگانه. از همین تفسیر معلوم میشه پس رمی جمار، حالا اینجا میگیم جای دیگه اگه باشه بحث وقوف در عرفات باشه میگه ما ازش استفاده میکنیم وجوب وقوف در عرفات رو، اینجا میگیم از همین تعبیر و تفسیر امام حج اکبر رو به وقوف در عرفات و رمی جمار، این که رمی جمرات سگانه واجبه. پس این هم از این طایفه، طایفه چهارم. طایفه پنجم روایاتی هستند که دلالت می کنند بر لزوم انجام رمی ترک شده در روز بعد. مثلا شما اگر روز یازدهم که باید رمی جمرات ثلاث انجام میدادید، جمره اولا به ثالثه رو زدید، ثانیه رو نزدید، ظاهرتون میاد میپرسه میگه آقا من امروز اصلا حواسم نبود، الان مادم حساب کتاب میکنم میبینم جمره اولا و ثانیه رو زدم ثالثه رو نزدم. میگید خیلی خوب، فردا که رفتی اول جمره ثالثه رو بزن به نیابت از امروزت که ترک شده، بعدن شروع کن جمرات فردات انجام بده. پس این که میگیم اونی که ترک شده فردا لازم انجام بدی، مثل همون طایفه اولا و ثانیه دیگه، نشونگر اینه که اصل رمیه جمره در اون روز واجب بوده و الا اگر واجب نبود روز بعدش لازم نبود قضاشو به جا بیاری. روایتی که در اینجا هست، اول صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، این صحیحه دلالت میکنه بر این که لازمه دوبار رمی جمره عقبه رو بکنی در روز بعد، در صورتی که روز قبل رمی جمره عقبه فراموش شده باشه، در مورد جمره عقبه است. این روایت دوباره برمیگردیم به ابواب رمی جمره عقبه در جلد دهم باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه، در این باب 15 حدیث اول، حدیث اول رو توجه کنید. محمد بن الحسن از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنیم به اسنادی ان موسی بن القاسم، موسی بن قاسمی که گفتیم ثقتون ثقه است، جلیل القدر، واضح الحدیث و واضح الطریق و حسن الحدیث. او ان عبدالرحمن، عبدالرحمن هم که توصیه خاص داره علاوه بر توصیهات عامه، گذشته از این که شخصیتی مثل موسی بن قاسم از او داره نقل میکنه، او نقل میکنن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنانی که در موردش گفتن ثقتون جلیل القدر من اصحابنا، جای تردید در وثاقتش نیست، از اصحاب امام ششم و هفتمه. این عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل افاض من جمعین، جمع یعنی همون سرزمین مشعر دیگه، میگه سوال کردم از مردی که از سرزمین مشعر افاضه کرده، کوچ کرده، حتی انتها الى منا، تا به منا رسیده. فعرض له عارضون، مانعی پیش اومده، مشکلی پیش اومده، فلم یرمه، رمی جمره نکرده، حتی غابت شمس، تا آفتاب غروب کرد. قال امام فرمودن یرمی ازا اسبح، یعنی روز یازده هم وقتی میخواد بره رمی جمرات بکنه، یرمی مرتین، دوبار، مرتن لما فاتح، یک بار رو به عنوان قضای دیروزی که فوت شده، و الاخرى لیومه الذی یصبح فیه، دومی رو برای اون روزی که داخل صبح شده، اون روزی که صبح کرده، و لیفرق بینهما، بین این دوتا فاصله بندزه ها، متصل نباشه، یکون احدهما بکرتن و هی للامس و الاخرى عند زوال الشمس. پس اونی که مال دیروزه، یعنی للامس، اونی که مال دیروزه صبح اول وقت بره بزنه، دومی رو مثلا دم زوال ظهر بزنه، این فاصله بندازه بالاخره، این بیان فاصله است. باز یه روایت دیگه در زمینه بیاریم که این روایت میخواد بگه مثلا رمی جمره وسطا رو اگر در یک روز ترک کرده، روز بعد او رو اعاده کنه، تکرار کنه، او رو دوبار بزنه. این روایت هم صحیحه برید اجلیست از امام صادق علیه السلام. صحیحه برید اجلی در از امام صادق، باز در همون جلد همون باب، یعنی جلد ده باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث سوم این بابه، حدیث سوم. ببینید و انها، بازم از تهذیب شیخ داریم نقل میکنیم، ان لؤلؤی، لؤلؤی کیه؟ حسن ابن حسین، حسن ابن حسینی که معروف به لؤلؤیست، گفتن آقا صراحتا گفتن ثقه است، کثیر الروایت، شخصیت بزرگواریست. حالا این حسن ابن حسین لؤلؤی ان الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب، علی ابن رعاب ان بریدن الاجلی، که همشون توصیق خاص دارن، لذا سند صحیح هست. قال برید اجلی میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی رمی الجمرت الوسطا فی اليوم الثانی، در روز دوم که باید رمی جمره ست جمره رو باید انجام میداد، وسطا رو فراموش کرده، اولی و سومی رو زده دومی رو نزده، قال فلیرمها فی الیوم الثالث لما فاته، در روز سوم همون وسطا رو به جای اون مافات بزنه، یعنی قضای روز دوم رو در روز سوم انجام بده. و همینطور ولما یجب علیه فی یومه، یه دفعه دیگه هم وسطا رو بزنه به خاطر اون روزش. قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر، روز کوچ اگر یادش افتاد بازم میگه فلیر محاوراش علیه، رمی بکنه، کفاره چیزی نداره، اما اونی که فوت شده باید رمی بشه. اینم طایفه پنجم، طایفه ششم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی